بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل نظریه ای را درباره چیستی دین حقیقت دین بیان کردیم از کتاب رابطه علم و دین صفحه 89 تا صفحه 91. بنابر این نظریه دین عبارت است از آنچه که از سوی خدای متعال به پیامبران وحی شده است که البته در نهایت منتهی می شود به اونچه که توسط از سوی خدای متعال به پیامبر گرامی اسلام وحی شده و در کتاب و سنت بیان شده است. نتیجه این می شود که دین عبارت است از آنچه در منابع وحیانی اسلام یعنی کتاب و سنت موجود است. خب این تعریف معلوم است که ادیان غیر وحیانی را شامل نمی شود، اختصاص دارد به ادیان وحیانی. این قید اولش هست. قید دوم همین است که چون معتقد هست به دین وحیانی غیر منسوخ و غیر محرف که نتیجه میگیرد اون در زمان ما فقط میشود دین اسلام، بنابراین حتی ادیان وحیانی قبل از اسلام هم با این قید غیر منسوخ و غیر محرف اون هم خارج می شود، اختصاص پیدا می کند به اونچه که به پیامبر گرامی اسلام وحی شده است، یعنی همون چه در کتاب و سنت آمده. اما از یک منظر دایره دین را وسیع قرار می دهد، یعنی از این جهت دایره دین مقید می شه، محدود می شود به اولا به ادیان وحیانی و ثانیا به دین وحیانی غیر منسوخ و غیر محرف. پس دایره دین می شود محدود و جز بر دین اسلام منطبق نیست. اما در عین حال دایره دین را خیلی وسیع قرار می دهد، در عین این که محدود می کنه اما از یک جانب دیگر توسعه می دهد. اون چه که در کتاب و سنت آمده است طبق این تعریف دین حساب می شود، خواه از مقوله اعتقادات و دستورات اخلاقی یا دستورات فقهی و رفتاری باشد یا نباشد. از این جهت دایره دین یعنی در واقع گزاره ها و آموزه های دینی بسیار گسترده می شود. عرض کردیم که حالا آیا این تعریف را می شود پذیرفت؟ قابل قبول هست؟ اگر این که گفتند اون چه در کتاب و سنت آمده است یا وحی شده است، اگر مقصود این باشه که اصولاً عقل به عنوان یک منبع برای احکام و دستورات دینی قبول نیست، یعنی مقصود این باشه که منبع دین اختصاص پیدا بکند به وحی، خب همینجا یک اشکالی برش وارد می شود که درست نیست. نمی شود منبع دین را به وحی اختصاص داد، برای اینکه قبل از اون که وحی ثابت بشود ما یک سلسله آموزه های دینی داریم، آموزه های اعتقادی داریم که اینها دین است، اما هنوز وحیم ثابت نشده است. مثل اینکه اعتقاد داریم به وجود خدا، اگر ما اعتقاد به وجود خدا نداشته باشیم، یا اگر انسان مکلف نباشه به این عقیده، خب هنوز وحیی که ثابت نشده است. علاوه بر این که معتقد باشد به وجود خدا، باید معتقد باشد به علم خدا، به قدرت خدا، به حکمت خدا، یعنی خدای دانا و توانا و حکیم را باید معتقد باشه. این یک باید و این از اساسی ترین اصول دین هست. خب حالا اگر ما بخواهیم منبع دین را فقط وحی بدانیم، این آموزه های اساسی یا به عبارت دقیق تر اساسی ترین اجزاء دین، یعنی همین اعتقادات اساسی، چطور قابل اثبات است؟ وقتی که یک فردی به بلوغ میرسه، رشد عقلی پیدا میکند، آیا مکلف هست به این عقاید باورها یا نه؟ قطعا مکلف هست دیگه. مکلف است به ایمان به خدا، مکلف است به ایمان به علم و قدرت و حکمت خداوند. اگر اینها رو معتقد نباشه یا مکلف نباشه، خب دیگه نبوت چطور ثابت میشه؟ وحی چطور ثابت میشه؟ مثلا نوبت دیگه نمیرسد به این که او باید ایمان به نبوت هم پیدا بکنه. یعنی ایمان به نبوت که یکی از عقاید دینی است، بعد از ایمان به خدا و علم و حکمت و قدرت خدای متعال هست. حالا اولا نبوت عامه هست، یعنی مکلف هست به ایمان به اصل نبوت. بعد از این که اصل نبوت را میپذیره و باید بهش معتقد باشه، نوبت میرسد به نبوت خاصه. حالا یک نفر پیدا میشود، ادعای نبوت میکند، آیا بر این واجب هست که به سخن این آقا گوش بدهد یا نه برش واجب نیست؟ میتواند گوش ندهد به کلام این مدعی نبوت. خب اگر برش واجب نباشه، بازم نبوت ثابت نمیشود. حالا اگر برش واجب باشد که به حرفش گوش بده، اما واجب نباشد که در معجزش تدبر و تفکر کنه، بی‌اعتنا باشه، او معجزه می آورد، اینم برش واجب نیست که درباره معجزه او بیاندیشد، خب بازم نبوت ثابت نمیشه. هنوز به وحی نمی رسیم که، یعنی همه این آموزه های دینی، اینا دین هستن، بلکه اصول دینن، شالوده های دینن، هنوز وحی ثابت نشده است. پس بنابراین اگر ما، یعنی مراد این کسانی که این نظریه رو مطرح کردن، اگر مقصودشون این باشد که یختص و یا ینحصر و منبع الدین بالوحی، که ما عقل را نپذیریم به عنوان یک منبعی برای احکام دین یا عقاید دین، که اگر عقل یک چیزی رو گفت لازم نیست که ما بهش اعتنا بکنیم. خب اگر لازم نباشد که ما به سخن عقل، درک عقل اعتنا بکنیم، بر ما واجب نباشد این احکامی که عقل به ما میگوید، خب اصلا وحی ثابت نمیشود، دیگه سالبه به انتفاع موضوع میشه، نوبت دیگه به کتاب و سنت نمیرسد. که پس این نظریه یک اشکال اساسی که دارد این هست که اگر ما بگوییم دین یعنی آنچه در کتاب و سنت می آید، و مراد این باشه که آنچه در کتاب و سنت می آید یعنی از طریق وحی، اگر یک مطلبی از طریق عقل بیان شد و نه از طریق وحی، فعلا ما وحی نداریم، فقط عقل می گوید، اگر این را نپذیریم اون وقت اصلا وحی قابل اثبات نیست. توجه می فهمید؟ به قول مرحوم خواجه نصیر، همون بحث دارد در پست نقب عقلی، که میفهمد ولانتفاعهما مطلقا لو ثبتا شرعا، اگر بنا باشد حسن و قبح فقط شرعی باشد، اون وقت ما نه حسن و قبح عقلی خواهیم داشت و نه حسن و قبح شرعی خواهیم داشت، یعنی اصلا شرع از بین می رود. اگر منکر حسن و قبح عقلی بشویم، مطلق حسن و قبح را انکار کرده ایم، چون حسن و قبح شرعی هم دیگه اون وقت ثابت نمی شود. پس بنابراین این اشکال اساسی است. حالا اون نکته ای را که حضرت آیت الله مصباح فرمودن که طبق این نظریه اگر عقل مستقل یک مطلبی را ثابت کرد، مثلا عین الربط بودن ممکن الوجود را به واجب الوجود، اون وقت این دیگه نباید از دین حساب بشود. من به نظر میاد که قبل از این که چنین اشکالی بر این نظریه وارد باشه، اشکال اساسی تر وارده. این حالا یه اشکال فرعی است، اشکال خیلی مهمی نیست. اشکال مهمتر و اساسی تر این استش که اگر ما عقل را از گردونه منبع دین کنار بگذاریم و بگوییم دین از وحی سرچشمه میگیره و شناخت دین فقط از طریق وحی است، از این اشکال اساسی تا این است که اصلا وحی قابل اثبات نخواهد بود. یعنی لازمش اینه که اصلا دینی نباشه. ولانتفاعه ما مطلقا لو ثبتا شرعا، یعنی لانتفاع دین لو انحصر منبع الدین بالوحی. معنی چی؟ دین چی هست که اثبات بشه؟ آخه در دین را تعریف میکنه. از چیه؟ دیگه اونا هم هست.
نه
اسلام نه خیر اسلام نه به تنهایی نه، ولی از اسلام هست دیگه. اسلام شروع می شود اول الدین معرفته به فرمایش امیرالمومنین. آخر اسلام که می خواد شروع بشود، اولین اصل اسلامی و اعتقاد اسلامی چی چیه؟ نه حالا اون بحث آخری. نه نگاه کنید، نه خیر، گفتن که دین وحیانی، اصلا دین یعنی ما ورد به من الوحی، یعنی منتها بعد گفتن چون اون وحیی که وارد شده است باید محرف نباشه، منسوخ هم نباشه، در زمان ما میشود اسلام. نه اینکه دین یعنی همین از اول اسلام به معنای شریعت اسلام، نه. گفتن که دین که قبل از اسلام هم دین بوده دیگه، بالاخره دین مسیح هم بوده، دین بله. البته حالا اون به معنای اصل تسلیم بودنه. عنایت بفرمایید، اون که ان الدین عند الله الاسلام، اون مقصود اصل گوهر و اساس دینه که ثابت هم هست، نسخ بردارم نیست، از اول آدم تا خاتم تا قیامت اون بوده و هست. اما قالب‌های تسلیم که اصطلاحاً بهش میگیم شریعت، قالب‌ها، فرم‌ها، عنایت می‌فرمایید، اینا خب تغییرات درش به وجود میاد که میشه بعد شریعت‌ها. حالا شریعت اسلام، شریعت موسی، عیسی و سایر شریعت‌ها. عرضم این استش که این آیان که دین را تعریف کردن، نیامدن حالا اولا بگوین دین اسلام را ما داریم میگیم، نه، گفتن دین یعنی چی؟ دین یعنی اون چی که از وحی برسد، اون چی از وحی برسه، منتها اون چی که از وحی برسد اولا منسوخ نشود، چون اونی که منسوخ شد در زمان خودش دین بود. یعنی اون چی که بر موسی هم نازل شد، خب دین اسلام بود، دین خدا بود، یعنی دین الهی بود. پس اینا در مقام این نیستن که حالا فقط بخوان اسلام را دین بدانند، که معنیش این باشد که اصلا دین حضرت موسی دین نیست. میشه چنین چیزی بگیم؟ حتی غلطه دیگه، اونم دینه، منتها دین منسوخه. دینی که ناسخ الادیان هست در زمان ما میشه دین اسلام. ما هم قبول داریم، حرف درستیه. محرف هم نباشه که دیروز هم بحث کردیم. خب حالا اگر ما عرض کردیم اشکال اساسی اینه که اگر مراد اینها این باشد که ینحصر و منبع الدین و طریق شناخت دین بالوحی، اگر مرادشون این باشه، این همون حرف مرحوم خواجه که اونجا فرموده اینجا میاد، ولی انتفاع دین مطلقا لو انحصر طریق الدین بالوحی، معنیش میشه دیگه چون اصلا نوبت به وحی نمیرسه. اینن همون حرف مرحوم خواجه است. ما اول نگاه کنید، همینطور که عرض کردم خدمت شما، الاعتقاد به وجود الله تعالی دینه دیگه، این اساس اساسی ترین اصل دینه دیگه، اول دین معرفت رو. الاعتقاد به علمهی، دو الاعتقاد به قدرتهی، سه الاعتقاد به حکمتهی. حداقل باید این چهار تا عقیده رو ما داشته باشیم. میرسیم به پنجمین عقیده، هنوزم وحی نیستا، اینا همه دینه و اساس و شالوده های دینه. میرسیم به پنجمین عقیده که چه باشه؟ اعتقاد به النبوه، یعنی نبوت عامه، که بشر که خدا او را آفریده و تکالیفی داره، خدا از چیزایی خواسته، این خودش نمیفهمه، نبی میخواد، نیاز به نبی داره، مقتضای حکمت خدا اینه که بشر را هدایت کنه، میشه نبوت. نبوت عامه یعنی یعتقد به وجوب نبوت، ولی اگر معتقد به وجوب نبوت نباشه آدمی، قبلا هم عرض کردیم کسانی که خدا را قبول داشتن نبوت منکر بودن، خب به هیچ وحی هم ایمان نمیارن دیگه، چون اساسا به چیزی به نام وحی و نبوت معتقد نیستن که بخوان بهش ایمان بیارن. اول باید بهش معتقد باشن بعد ایمان بیارن، یعنی بپذیرنش. خلا نبوت عامه را قبول بکنه، یه نفر میاد ادعای نبوت میکنه، میگه من پیغمبرم، همون پیغمبری که باید باشه منم. میگن خب اصلا گوش به حرفش ندن، این لب به سخن میگوشد ادعای نبوت میکنه، رها کنم برم، گوش ندن اصلا. واجب نباشد که به سخن دعوی نبوت گوش بدن ببینن چی میگه. بعد طلب معجزه کردن، معجزه آورد، یا خودش ابتداعا گوه آقا منم شاهد بر این که من راست میگم، این معجزه من، برشون واجب نباشد که در معجزهش بیندیشن، واجب نباشه، میگن ارده باشه ما فکر نمی کنیم. اگر واجب نباشد فکر کردن، لذا علما گفتن که اول الواجب چی هست؟ ان نظر، نظر را، فکر کردن را واجب میدانن. حالا اگر این واجب نباشه، خب نبوت ثابت نمیشه که، بعد برش واجب باشد که در این معجزه بیندیشد. این شد باز یک تکلیف. بعد از ثبوت این که براش ثابت شد که بله این معجزه است و هازا صادقون، چی براش واجبه؟ واجب است تصدیق، ایمان، یعنی باید واجبه که اینا قبولش بکنه، بگه بله هازا نبی یا میشه نبوت خاصه. از اینجا به بعد دیگه دستش در دست وحی قرار میگیره، وقت پیامبر هرچی را بفرماید که فلان چیز واجبه، فلان چیز حرامه، فلان کار رو بکنید نکنید، دیگه برش واجب میشه دین دیگه. اینا آورده های وحی میشه. لذا دین دوتا منبع داره، ان لله علی الناس، این سخن حضرت امام کاظم علیه السلام تعبدی نیستا، این که حالا کسی میگه سندش چطور است و فلان، این عقله، یعنی مر عقل است که حضرت امام کاظم داره میفهمد، نه اینکه حالا چون حضرت فرموده است میگیم. اون وقت بعد بحث سند و حالا خبر واحد، خبر متواتر، این حرفا به وجود بیاد، این بیان یک مطلب عقلیه، منتها خب از زبان معصوم هم صادر شده. حالا اون کسانی که اخباری گرا هستن مثلا در مقام احتجاج با اونها، میگیم خب حالا اینا امام کاظم هم فرموده، شما که به اخبار اعتنا میکنید، این خبر، هازا خبر، این روایته. به خصوص حالا اون آقایون اخباری ها که به سند هم خیلی اهمیت نمیدن، که حالا اون مناقشه هایی که بحث سندی هم داشته باشه، تساهل میکنن، میگم خب این هازا خبر. و الا برای یک فردی که خودش مجتهده و بحثش اینه که عقل را مبنا قرار میگه، اصلا بحث عقله. پس بنابراین اساسی ترین اشکالی که بر این نظریه وارده این هست، دقت به عرضم بفرمایید. اما اون اشکالی که حضرت آیت الله مصباح وارد کردن و مثالی ذکر کردن. فرمودن بنابراین نظریه اگر مثلا عقل مستقل قطعی ثابت کرد که ممکن الوجود عین الربط است، حالا واجب نباشد که اینا ما از جزء دین حساب بکنیم، یعنی جزء دین نباشه. حالا واقعا حالا این چیزها مثلا درسته، یعنی این اشکال وارده برای این حالای کسی، یعنی یجب علینا الاعتقاد و ان ممکن عین الربط، مثلا اینم جزء یکی از واجبات دینی است که اگر کسی این را انکار کرد مؤمن نیست. به نظر نمیاد که حالا این جزء اینجور چیزا باشه، مگر کسی به پیامد و لازمش که مخلوق بودن ممکن باشه و محتاج بودن ممکن باشه، یعنی بگه که این لازمش اینه که این دیگه محتاج به خدا نباشه. بله، اگر یک چنین لازمه ای داشته باشد، یک لازمه ای داشته باشد این سخن، دو گویندهش ملتزم، یعنی کسی که منکر این مطلب است ملتزم به این لازمه هم باشه البته. بله، اگر یک فرد آمد گوه من عین الربط را قبول ندارم، شما میگید دقت فرمودید، میگه ما لازمهش این هستش که اگر این عین الربط نباشه یک نحوه استقلال داشته باشه، یعنی خودش خدا باشه. اگر چنانچه این لازمه را توجه پیدا کنه، بگه بله من قبول دارم که این لازمه را دارد و در عین حال رد کند، آره اینجور، اگر اینجور باشه که به این لازمه عقلی را ملتزم بشود، البته این دیگه از دین خارج میشه، اما اگر چنانچه به این لازم ملتزم نباشد، توجه بفرمایید، نه میگه که این چه لازمه ای نداره. این مثل این است که اصلا آیا صفات خدا، علم خدا عین ذات خدا یا زائد بر ذات خدا؟ اصل این که خدای متعال عالم است به ما کان ما یکون، به ذاتهی به اشیا، البته این قطعا هست، خدا عالمه، جزء دینه، اما حالا عین ذات است این صفت علم یا زائد بر ذات است؟ خب نظر حق این است که عین ذاته، در عجب فهمید، چون که مشکلاتی داره اون زیادت. حالا اگر کسی به اون لوازم و زیاده ملتزم نشد، مثل اشاعره میگن صفات ذاتیه زائد بر ذاته، میگیم قدمای ثمانیه لازم میاد، شما که میگید ذات و علم و قدرت و کلام و سمع و بصر و اراده، بله هفت تا صفت به اضافه ذات میشد هشت تا قدیم، وقت شما چطور موحدینی هستید که قائل به هشت تا قدیم هستید؟ قدمای ثمانیه، مگر قدم از اخص صفات حق نیست؟ آیا مستدل دیگه در علم کلام متکلمین به جای واجب و ممکن قدیم و حادث را معمولا شاخص می گرفتن؟ اخص صفات حق قدم است، در فلسفه میگن اخص صفات حق چی است؟ وجوب به ذات است. متکلمین میگن اخص صفات حق تعالی قدم است، قدیم بودنه، لذا به هیچ موجود قدیمی غیر خدا معتقد نیستن، یعنی ما سوالله را همه را دیگه حادث میدونن، چون این صفت خاص خداست. خب به اشاعره اشکال میگن، میگن شما معتقدید که قدیم بودن از صفات مختص به خدای متعاله، اینا قبول دارید شما، در این حال میگید صفات خدا هم قدیمند و زائد بر ذاتن. قدیم هم که هستن، میگن بله قدیمند، صفات خدا حادث نیستن، علم قدیم است، قدرت قدیمند، میگیم این ذات رو، میگن نه زائد بر ذات، میگه اگر زائد باشه هناک ذاتون، یک قدیم، علمون دو تا، قدرتون سه تا، کلامون چهار تا، ارادتون پنج تا، سمعون شش تا، حیاتون و سمع و بصر. اون وقت چه میگی؟ میگن نه هیچ مشکلی به وجود نمیاره. میگیم چطور مشکل به وجود نمیاره؟ قرآن سه تاش را کفر میدانه، شما هشت تاش را کفر نمیدانید؟ عجبم، آخر معتزله به اینا گفتم که اینا کفر میاره، شما کافر شدید، چون ستاش رو قرآن میگوید کفر است، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ما شما دارید به هشت قائل میشید. میگن نه قیاس مع الفارقه، ما رو به اونا قیاس نکنید. میگیم چه فرقی میکنه؟ میگه فرقش این است که اونها به سه تا ذات قائل بودن، سه تا ذات قدیم، اقنوم، سه تا جوهر، سه تا ذات، ما به یک ذات قائلیم، یک اقنوم، یک ذات قدیم، اینا را عوارض و صفات میدونیم. بله اگر ما به جواهر قدیمه قائل می شدیم به خبر به تو حق شما شهری ما رو باز قد می کردید چون به 7 تا 8 تا قدیم قائل شدیم، ولی ما میگیم یکی بیشتر نیست، اون جوهر و ذات قدیم یکیه، اینا صفاتشه و صفاتش هم لوازم ذاته، صفاتیست که لوازم زوجیت و اربعه زوجیت استقلال ندارد در مقابل اربعه، لازمشه، ازش هم جدا نمیشه هیچ موقع. خب حالا آیا ما حق داریم به اشاعره بگیم کفرتم؟ نه، نمیتونیم بگیم، مسلمانند و موحدن همچنان، برای خاطر اینکه این لازمه ای را که ما میگوییم آیان منکرن، میگن نه بابا این لازمه که شما میگید ما ملتزم چی؟ نیستیم، ما قبول نداریم این لازمه را شما میگید، از نظر ما اشکالی نداره، وقتی ملتزم نشدن دیگه نمیتوانیم، ما فقط میتوانیم بگوییم خطأ فی الاعتقاده، نقص فی العقیده. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که و کمال و توحیدهی نفی و صفاته، و کمال و توحیدهی، نه اصل توحیدا، که اگر کسی صفات زائد را قائل شد بگیم دیگه موحد نیست، کمال توحید را ندارد. اول الدین معرفته و کمال و معرفتهی التصدیق به، و کمال و تصدیق به توحیدو، و کمال و توحیدهی نفی و صفاته لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف، غیر الموصوف، و شهادت کل موصوف انها غیر الصفه. فمن وصف الله تعالی و سبحانه و تعالی فقط ارمشهد که سناه و قرنه و من قرنه و فقط سناه، مقد سناه قد جزه و من جزه و قد جهله، آخرش هم میگه جهل است. توجه داشته باشه اینا مهم است، سرانجام میفهمه یک جهالت است، نه اینکه حالا اگر یک کسی اینا را قبول نکرد، چون همه نمیکشن این حرفا را، اینها را همه نمیفهمن این مطالب را. بله اینا گاهی مرحوم امام رحمت الله علیه دارد، علامه هم دارد، هر دو بزرگوار دارن، که حتی در بین فلاسفه از شاخصین از فلاسفه قائل به توحید عددی بودن، توحید عددی، این وقتی میگفتن خدا واحده وحدت عددیه را در ذهنشون میآوردن. هم مرحوم علامه بیان میکند در المیزان جلد 6، هم مرحوم امام در اون کتاب مسوار هدایه، کتاب مسوار هدایه داره، اونجا ایشون هم فرموده. بعد مثلا مرحوم علامه میفهمد ملا صدرا اینا فهمید، البته اول من فتح این باب علی بن ابی طالب علیه السلام، اول میگه امیرالمومنین بود که اینا بیان کرد، منتها توجه واقع نشد، ملا صدرا اینا توجه بهش کرد، یعنی این وحدت حقه، که وحدت حق آمد جایگزین چه شد؟ وحدت عددیه دیگه، الان در حکمت صدرایی وحدت حق مطرح می شود. وحدت حق یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه ترکیبی، تجزئه‌ای، کثرتی در ذات اقدس الهی وجود ندارد، حتی کثرت وجود و ماهیت، یعنی دیگه رقیقی ترین کثرت ها چه کثرتیه؟ الوجود و الماهیه، چون وجود محض است، حتی ماهیت هم ندارد، بنابراین کثرت هم ندارد. پس هر زمان این شد، این فرمایش جناب استاد آیت الله مصباح فرمودن که حالا این مثلا اگر ثابت کرد، بله این به این در یک شرط، انکارش خلاف دینه، در یک شرط نیست، مثلا اصلا هر چیز است، اصالت الماهیت، حالا اگر کسی آمد با برهان اثبات کرد آه وجود اصل است، یکی گفت نه من قبول ندارم، اگر یه وقت یک لوازمی دارد که اون لوازمش در امور اعتقادی نقش داره و به اون لوازم ملتزم باشد، این اشکال پیدا میکنه، دینی، اشکال دینی پیدا میکنه. ولی اگر یک لوازمی نداره، یا اگر لوازمی دارد اون لوازم را این آقا ملتزم نیست، اون وقتی که اشکال دینی و عقیدتی پیدا نمیکنه، به عنوان اینکه اصلا کافر بشه یا فلان، نقص در معرفته، یعنی معرفتش مشکل پیدا میکنه. اونجا برای اونجا خداشناسیه، چون بحث راجع به صفات خداست. نمیدونیم اگه در وحی وارد شد، طبق این نظریه میگه اگه در وحی وارد شد پس، اگه نیست نه. نه نگاه کنیم، یعنی اشکال وارد نمی کنه بر این بندگان خدا، میگه آقا من برم ببینم در کتاب و سنت وارد شده است، میگم بله من باید به این معتقد باشم. اما اگر وارد نشده است باید حتما معتقد باشم؟ نه، چه لزومی داره که معتقد باشم؟ خب همون ما باید اعتقادمون به دین باشه دیگه. اگر گزاری دینی باشه اعتقاد به او واجب می شود دیگه. آره، هر چیزی که ثبت من الدین باید حتما معتقد شد دیگه. بله خب چون نمی دونه برایش ثابت نشده. نه اگر برای پس برای این بنده خدا اگر به این معتقد نشد مشکلی نداره، ما نمیدونیم هست یا نیست. از نظر او نیست، از نظر او نیست. چون میگه من شاخصم که در دین باشه اینه که در کتاب و سنت باشه. اگر بود میگم هست، والا شما میگه آقا عقل من ثابت کرده، میگه ثابت کرده باشه، من نوکر عقل شما نیستم، من نوکر کتاب و سنت. طبق این معنی اشکال بر این وارد نمیکنه. ولا قیاس یعنی بین این و بین اونجایی که راجع به خداست، اونجا صفات خدای متعاله، اینجا من دارم جهان را مطالعه میکنم. به ازم دقت کنید، اون چیزی که برای ما در مورد جهان حسب اعتقاد دینی واجبه، اگه گفتید چیه؟ آن چیزی که یجب علینا الاعتقاد بهی به نسبت الال انسانه و السماعه و الارزه و الاشجاره و الجباله و الابحاره و غیر ذالک. چی واجبه؟ دریای سرخ کجا واقع شده است؟ دریای نمیدونم تنگه معرب کجا هست؟ هرمز کجا هست؟ اینا ما قبلا هم نمی‌دونستیم. حالا این خدا لعنت کند، ذلیل کند عربستانی ها و این چیزها رو، آل سعود رو، حالا این جنگ یمن شده، اینا از بس میگن یاد گرفتیم، ما قبلا نمی‌دونستیم اینا کجا هستن. بله توجه فرمودید. ما آفرین ببینید اینه، اینا رو اینا دقیقه. آقا آب اکسیژن و هیدروژن از هیدروژن از میخواد باشه میخواد نباشه، من چیکار دارم؟ من میخورم تشنگی برطرف میشه. قرب سبزی رو گفت به قاب مینویسن یا به قنگ مینویسن؟ گفت به هر کدوم میخوام مینویسن خوشمزه باشه، من به نوشتن چیکار دارم؟ در بحث دین اینجا باید معتقد به مخلوق باشم، این خالق داره، این مخلوقه. حالا آقا حالا ترکیباتش چطور از هرچی میخواد باشه؟ ماهیت اصل است یا وجود اصل است؟ من نمیدونم، هر کدوم بخواد اصل باشه، بالاخره ماهیت باشه یا وجود باشه، ماهیت و وجود و هر چه هست اینا مخلوق خدا هستن، هر کدوم بخواد اصل باشه، هر کدوم بخواد اعتباری باشه. ببینید یک چیزی یجب علی کل مکلف، عامی باشه، عالم باشه، بازاری باشه، طلبه باشه، دانشگاهی باشه، هر چه بخواد باشه، یک چیزی برایش واجب است برای همه. اون چی است؟ الاعتقاد به ان این عالم مخلوقه. حالا عالم کلیشو میگیم، یکی یکی بیاد فهرست کنید. دریا چطور میگیم؟ بله مخلوقه. کوها چطور میگیم؟ هم مخلوقه. اما فلان کوه قلهش ارتفاعش چه مقداره؟ از دریا چقدر فاصله داره؟ هرچی مخواد داشته باشه. اینا ولو عقل آمده، علم آمده، مطابق با واقع هم هستا. اما حسب الدین الان واجب نیست من معتقد باشم که انا اعتقد به این که مثلا قله فلان کوچ کجا از دماوند مثلا چقدر ارتفاع داره، هر چقدر داشته باشه. ولی رفتن اندازه گرفتن گفتن فلان مقدار، گفتم من ربطی نداره این مقدار هست یا نیست، این مشکل دینی ایجاد نمیکنه. مگر این که نگاه کنید، مگر این که فردی واقعیت ثابت شده قطعیه یا بدیهیه را منکر شود، اون وقت بگیم لازمه این که شما این مطلب عقلی یا علمی قطعی یا بدیهی را منکر میشوید چی است؟ اگه گفتید لازمه اش این است که، قبل از این که بگید انکار خدا، لازمه اش این است که، لازمه اش این است که درک و فهم عقلی ولو بدیهیات را قائل قبول نکنید. حکم الامثال فی ما یجوز لا یجوز واحد دیگه. الان به شما میگیم آقا این مطلب واقعیت دارد ثابت شده، میگی آره، میگیم قبول داری؟ میگید نه. میگه آقا این بدیهیه که مثلا هوا را ما استنشاق میکنیم و اگر نباشد میمیریم، میگه آره. میگه ولی من بهش مؤمن نیستم. این مؤمن نیستم به ایمان ضرر نمیزنه. میگه شب قبل قبل نمیپرسن که آقا تو به اکسیژن معتقد بودی که تنفس ما از اکسیژن یا نه؟ میگه من معتقد بودم یا نبودم، کس سوال نمیکنه این را، ایمان نیست. ولی اگر بگم آه لازمه اش این است که، اون وقت خدا هم وجود دارد که عقل ثابت کرده، او هم چه؟ این کار بکنید دیگه. اگر این لازمه را بهش بگین و به این لازمه ملتزم بشود، بله، چون که اون لازمه اش کفر میاره، مستلزم الکفر کفر، اینجوری میشه. یعنی اینا اینطور نیست که حالا کل ما ثبت بالعقل، که استاد مصباح میفهمند که حالا اگر لازمه این نظریه این است که اگر ثابت شد که ممکن الوجود عین الربط از جزء دین نباشه، خب آقا میگه نباشه، چی میشه؟ چطور میشه مگه؟ این از آموزه های دینیه. مگر لوازمش را بگیم، عرض کردم به لوازمش هم ملتزم بشود، اون وقت اون لوازم لوازمی است که دیگه به اعتقادات برمیگرده، اونا رو زیر سوال میبره، ولی خود این مطلب جزء اعتقاد. پس باید ما فرق بگذاریم. اینا نکات مهمی هستا که حالا اگر ما آمدیم درباره عالم به صفت مخلوقیت قائل نشدیم، کفر میاره. اما مخلوقیت عالم را قبول کردیم، جزئیات خصوصیات ترکیبی عالم طبیعت را، اجزای عالم طبیعت را، این جور چیزا شما بهش معتقد نشدیم. یک کسی میگه آ ثابت شده، میگه من معتقد نیستم. خب معتقد نباش تو، میشه همین آبی که شما دارید میخورید علم ثابت کرده است که این ترکیبی از این دو تا عنصر، میگه باشه من معتقد نیستم، من لا نعتقد به هذا، مشکل دینش به هم نمیخوره که. اما اگر بگیم آ این مخلوقه یا نه، میگه لا اعتقد به مخلوقیت این دینش از دنیا. اون چیزی که در حوزه تکوینیات، خوب دقت کنید به عرضم، حالا این نکته خیلی مهم میستا، پس در حوزه تکوینیات یک چیزی یجب علا کل مکلف حسب الدین، ما هو مخلوق است دیگه، بقیه این تفاصیل لازم نیست، درسته؟ که بحث اعتقادیه اینجا، اونی که عنصر اعتقاده برایش واجبه. در کلام الهی چطور؟ در کلام الهی یعنی قرآن کریم مثلا، کلام الله، فقط به اعتقادیاتش باید ایمان بیارد، به بایدها و نبایدهایش یا نه به همش باید مؤمن باشه؟ باید به همش مؤمن باشه. در کلام الهی ها، در قرآن فرق نمی کند که بگوید که مثلا سماوات سبع هست، فلان قارون چه کرد، فرعون چه کرد، تاریخ اینا رو بیان بکنه، یا نماز اینجوریه، خمس اینجوریه، زکات اینجوریه، همه رو باید قبول بکنه، تمام رو باید قبول کنه. یعنی علی ایمانو به تمام اجزاء کلام الهی، به ان نهادا کلام الهی واجبه. دقت می فرمایید اینطوریه. منتها آیا حالا تمام اجزاء کلام الهی دین است و واجب است معتقد باشد، یا تقسیم می شود به دو بخش، محتوای قرآن و محتوای سنت، یعنی محتوای وحی، آیا همش دین است و چون دین است باید معتقد باشم، یا نه محتوای کتاب و سنت دو چیزه، دین و منسوب به دین، دین و منسوب به دین کدوماست؟ طبق نظر این آیان که میگوین کل ما ورد فی الکتاب و سنت فی الوحی دین است، باید به تمام گزاره های قرآن و روایات معتقد باشیم چون دین است. آسمان های هفتگانه هم میشه دین، مثال های قرآن هم میشه دین، تاریخ هم میشه دین. اما اگر گفتیم نه، دین معنیش این نیست. دین چیه معناش؟ دین بایدها و نبایدهای، بفرمایید، یک، بایدها و نبایدهای، همون ستا رو بگید دیگه، همون ستای معروف، ستای معروف، الاعتقادی، الاخلاقی، العملی، رفتار، این دین اینه. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، این در مقوله دین باید و نباید هست. دین سر و کارش با چی چیه؟ با بایدها و نبایدها. خب ببین، بایدها و نبایدهای، بایدها و نبایدهای چی؟ اعتقادی، بایدها و نبایدهای اخلاقی و احکام. دین همون سه تا جزء کلی را داره، دین یعنی این. اگر ما این را قبول کردیم، این اصل را، که بله دین هم به معنای لغویش هم به کاربردهای قرآنیش، این که هر چیزی در کتاب و سنت گزارش شده است، لا یطلق علیه دین، الدین و یطلق علی طریقت الحیات، طریقت الحیات،
طریقت الحیات فی العقیده، طریقت الحیات فی الاخلاق، طریقت الحیات فی الاعمال، رفتار. اگر گفتیم که دین اینه، اون وقت ولو ما واجب است به تمام آنچه در قرآن و سنت وارد شده، اونه که ثابت است، یعنی قرآن که مسلمه، سنت هم اونیش که ثابت شد، باید مؤمن باشیم. اما بعضی هاش را مؤمنیم چون دین است، بعضی هاش را مؤمنیم چون چیه؟ چون مرتبط به دین هست و کلام الهی است و کلام الهی باید تصدیق بکنیم دیگه. این طبق این مبنا این میشه و مبنای صحیح همین دومی است. یعنی دین حسب اللغه و حسب الاصطلاح بر هر چیزی که ورد فی الکتاب و سنت، دین نمیگن این شما کجا آوردی؟ دین چه اطلاقیه؟ ریشش چیه؟ معیدش چیه که دین یعنی این؟ ما که میگیم دین عبارت است از اون طریقت الحیات، طریقه زندگی، هم معنی لغوی داره. یکی از کاربردهای دین اگه یادتون باشه بحث کردیم دیگه، العادت و الرسم و العاده، الطاعه، الجزاء، اینا بود، اینا در معنی بله؟ خب یعنی که عقل، که عقل به ما اینا رو میگه، مسعود اینا
امام گفته که این غذا رو بخور به خاطر بدن مثلا
بله بله اینم دینه اگه با هر چی... بله دیگه هر چیزی که ثابت باشه که نگاه کنید باید ها چرا احکام دیگه خب به علاج اشکال نداره هر میشه در خدمتتون که بدن باشه بله 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 نمیخواستم این رو عرض بکنم صبر کنید نه رو عرض میکنم ولو به بدن باشه حفظ النفس و سلامت النفس من الواجبات دینیه بله باشه همین هم همینطوره تقویت البدن من الاحکام دینیه حالا همش مثل واجب باشه مستحبات هم داره مکروهات هم داره دیگه ما دین که میگیم که فقط حالا واجب و حرام که نیست همینطوره یعنی مثلا حالا شما مسواک میزنید مثلا اینقدر تاکید شده است بر مسواک زدن که فرمود اگر چنانچه حرج نمیشد بر امتم دستور میدادم که واجب اونم برای هر نمازی پنج نوبت حالا پنج نوبتی بعد اونم واجب هست ولی خب دیدم مشکل میشه یه قدی فشارش کم کردیم گفتیم مستحبه مثلا ثواب نمازتون مثلا بالا میره اینکه ثواب نماز بالا میره یه حرفه اینی که بدنتون هم دندوناتون هم سالم دهنتون هم خوشبو میشه دندوناتون سالم میمونه لثه‌تون خراب نمیشه خب ما میخوام با همینها برای غذا بخوریم غذا بخوریم که اون وقت عبادت کنیم دیگه دندونات آدم خراب شد غذا خوب نمیتونه بخوره معده‌اش درد میگیره بیمار میشه آدم که مریض شد نمیتونه عبادت کنه نعمتان مجهولتان از صحت و واقعا اسلام عجیب دین یعنی دین همین دین اینجوری بوده دینای الهی همش همینطورا بوده حالا اسلام دیگه اوجشه بله همه مطالب هست بله صوم و تصحو میگه روزه بگیرید تا سالم باشید سلامتی را غایت روزه کرده خیلی مهمه عبادت به این مهمی که از سومولی و انا اجزابه یا اجزیبه که خیلی این عبادت مهمی قرار گرفته است میفهمه از سوم و تصحو برای هم که سالم بمانید علم هم الان ثابت کرده مستنظر دیگه یک کتابی هم نوشته شده است آقای دکتر صبور اردوباردی چندین سال خیلی سال نوشته است که علما ثابت کردن دانشمندان بعضی از امراض با رژیم غذایی درست میشه اونم رژیمی که اسلام دستور داده یک ماه طول بکشه اینم به این کیفیت مطلق یعنی از صبح تا شب دیگه هیچی آدم نخوره گفتن بعضی از بیماری ها مریضی ها جز با این رژیم غذایی قابل چیز نیست قابل در واقع درمان نیست اینه خب پس بنابراین تمام دستورات اونم که بدنم برمیگرده همینطوره اگه ثابت شد اگر ثابت شده ها دیگه همه ارتباط پیدا میکنه چون تمام جسم ما و روح ما و بایدها و نبایدهای مربوط به جسم و روح ما بفرمایید در راستایی که چیه؟ ای گفتی تمام اینها برای این است که انسان به کمال به سعادت برسه اون وقت هم بدن لازمه هم روح لازمه هر کدوم این رو ما که نمیدونیم که خدای متعال میدونه پس خلاصه حرف این شد که این عرضی که میکنم دین شرع علکم من الدین ما وصا این آیه خیلی راهگشاست آیه چندم بود؟ آیه توکلی آیه 13 همه
سوره مبارکه شورا سوره 42، سوره شورا سوره 42 است، بعد از سوره غافر یا مؤمن که سوره 40 و بعد از فصلت که 41 هم میم سجده، بعد شوراست و دیگه بعدم زخرف و بقیه سوره ها. بله، سوره شورا سوره آیه 13، شرع لکم من الدین ما وصا به دین، در مقوله توصیه توش وجود داره. حالا یک فرمایش هم علامه داره، چون وقتم گذشت، کتاب المیزان من آوردم با خودم امروز، اینا توصیه میکنم دوستان مطالعه کنید. جلد پنجم صفحه 350، کلامون فی معنی شریعه، تیتر داره، عنوان داره، و الفرق بینها و بین الدین و المله. این سه تا واژه که در قرآن به کار رفته، ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل مثلا، یا شریعت که شرع لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا شرع لکم من الدین، یکی هم که خود کلمه دین. اینا رو ایشون اینجا توضیح داده که شریعت به چه معناست، فرقش با دین چیه، با ملت چیه. این قسمت رو ملاحظه بفرمایید. یک بیانی هم از حضرت امام یادداشت کردیم، چون به هر حال امام هم خب خیلی واقعا حق عظیم بر بله همه ما داره، بر همگان داره، که با اون فرمایش علامه خیلی هماهنگ است. این خیلی همخوانه اون که علامه فرمود دین سه جزء داره، اعتقادات و اخلاقیات و احکام، دین اینا رو میگن دین، چیزهای دیگر مرتبط با دینه. بله، قصص قرآن مرتبط با دینه. حالا دیگه وقت نکردم اینا رو آیه‌هاش بخوانم، چون که قرآن میفهمد اینا عبرت آموزه، برای عبرته، یعنی ما رو سوق میده به سمت همون اهداف دین که خداشناسی و این چیزا باشه. مرحوم حضرت امام هم این بیان رو داره، حالا کلام ایشون بگم، 40 حدیث در کتاب بسیار ارزشمند 40 حدیث صفحه 201 میفرماید اساس شرایع و مدار تشریع بر سه چیز است: یکی راجع به عقاید حقه و معارف الهیه و توصیف و تنزیه حق و معاد و کیفیت آن، و علم به ملائکه و توصیف و تنزیه انبیاء علیهم السلام که عمده و اصل شرایع است، یعنی اعتقادات، این قسم اول، و دیگر راجع به خصال حمیده و اصلاح نفس و اخلاق فاضله، یه میشه بخش دوم که بحث به اخلاقه، و سوم راجع به اعمال قالبه، قالب قالب به قافا، قالب 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 یعنی شکل، به اعمال قالبه فردیه و اجتماعیه سیاسیه و مدنیه و غیر آن. همون دیدگاهه، یعنی دین از این سه بخش تشکیل میشه. پس مطالب تاریخی، مثالهای قرآن، مطالب طبیعی و غیر ذالک چیه، اینا همه مرتبط با دینه. ببینید کلن هر کجا، حالا طبق این شاخصی که بنده عرض کردم از این آیا استفاده میکنیم، هر جا سخن از توصیه است و به عبارتی باید و نباید، اونجا دینه. میخواد مربوط به بدن باشه، میخواد مربوط به روح باشه، میخواد به عقاید باشه، اخلاق باشه، هر چه بخواد باشه، و هر چیزی که مرتبط با این بایدها و نبایدهاست که ما را منبه ماست، انگیزه ایجاد میکنه، علم به ما میده، یعنی مؤثر است در این حوزه، یا تأثیر معرفتی داره یا تأثیر مشوقی داره، داعی ایجاد میکنه، یا تأثیر بازدارندگی داره. این سه تا شد، من به نظرم این جامعه هر اون چیزی که از این سه تا نیستا، یا تاریخه، یا بیان طبیعته، یا بیان قصص، مثلا اینجور چیزاست، یا مثالهاست، هر چی میخواه باشه که نقشش در ارتباط با این سه جزء که دین نامیده می شود، سه تا نقش ایفا میکنه: نقش معرفتی، یا یکی منت الخلو برز میکنم، من الخلو، یعنی ممکنه عرض داشت باشه، معرفت زاست، یا منبه هست، انگیزه ایجاد میکنه، مشوق هست، یا بازدارنده هست. اینا آفشت مربوط به دین، اینا رو میگیم دینی. دین نیستن اما دینی هن، یعنی مرتبط با دین هن. این حد میفرمایید. حالا این بازم اگر تتمه توش تعملی بفرمایید تا بعد بس کنم. صلی الله علی محمد و آله.